أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث ما در قاعده قبح عقاب بلا بیان بود که مشهور در میان بزرگان، این که قاعده قبح عقاب بلا بیان به ما میگه که اگه تفحص کردیم بر حکمی و چیزی پیدا نکردیم، دیگه اون اگه شبهه واجب واجب نی، اگه شبهه حرمت حرام نی. به عبارت دیگر براءت از وجوب، براءت از حرمت، و این که باید بگیم که طبق قواعد دیگر باید بیایم طبق قواعد رفع ما لا یعلمون. این قاعده قبح عقاب بلا بیان، این جوری که در جلسه قبل من صحبت کردم که قاعده عقلایی است، که می گفتم عقلیم نگید، بگید عقلایی. عقلا این جورن که اگر مولا چیزی نگفت و بعد بگه چرا احتیاط نکردی، چرا به جا نیوردی، چرا به جا اووردی، عقلا میگن مولا ظالم، اینجور حقی ندارد به عبدش بگویه. عدم وصول، عدم علم، بعد تفحص دیگه نمیشه گفت واجب است، حرام است، نه واجب نه حرام، شبهه وجوبی باشد یا شبهه تحریمی. مرحوم شیخ انصاری فرموده بودند که، یعنی احتمال داده بودند، نقل کرده بودند، این که قاعده دفع ضرر محتمل ید احتیاط. اون قاعده قبح عقاب بلا بیان میگه اونجا که بیان نباشد این عقاب نیست. قاعده دفع ضرر محتمل ید من بیان، من بیان یعنی چه؟ یعنی عقل احتیاط. پس دفع ضرر محتمل حکومت پیدا می کند یا ورود پیدا می کند بر قاعده قبح عقاب بلا بیان. مرحوم شیخ انصاری جوابش دادن، خوب جواب دادن، فرمودن که مراد این دفع ضرر محتمل آیا ضرر دنیوی یا ضرر اخروی؟ اگر مراد ضرر اخروی باشد یعنی عقاب، نه ما قطع داریم، عقاب نیست. زا دفع ضرر محتمل، این محتمل دفع ضرر محتمل سالبه به انتفاع موضوع میشه. او میگه اگه احتمال ضرر بدی احتیاط بکن. قاعده قبح عقاب بلا بیان میگه تو احتمال نمیدی، مسلم ضرر نیست. اما راجعه به ضرر دنیوی می فرماین این اصلا ربط به بحث ما نداره و اصلا ما دفع ضرر محتمل دنیوی نداریم میان اوغلا، چون اوغلا سیرشونه روششونه به ضرر محتمل اهمیت نمیدن. حالا ولا اینکه برای اینکه به نفعی برسن، شبان روز ما ضررهای دنیوی را متحمل میشیم یقینیشو، چه رسد احتمالشو، برای خاطر اینکه به نفعی برسیم. اصلا زندگی میچرخه روی ضررهای جزئی برای برسیم به نفعهای کلی. در ضررهای یقینی شمینه، چه رسد ضرر محتمل باشه، و ضرر محتمل را اوغلا اصلا اعتنا بهش ندارن. بله، اگه در مهام امور شد او را عقل میگه باید احتیاط کنی. و مثال زدن گفتن باب دما، باب فروج و عرض و باب اموال مردم، اینا رو باید احتیاط کرد. و اما اگر مربوط به اموال و حق و ناس نیست، مربوط به عرض دیگران نیست، مربوط به قتل و احتمال قتل نیست، دیگه نه، ما بقیه ضررها ولا یقینی واجب و دفع نیست، چه رسد محتمل، الا در این سه چیز که مسلم عقل ما میگه باید احتیاط کنیم. این مباحثه قبلمون بود، لذا تا اینجا این قاعده قبح عقاب بلا بیان دلالتش خوبه برای براءت، بلکه همه آیات و روایات و اجماع هم بر میگرده به همین قاعده قبح عقاب بلا بیان، برای اینکه اونها هم ارشاده به همین حکم عقله. استاد بزرگوار ما آقای داماد یه شبهه‌ای داشتن اینجا، میگفتن قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری نیست. چرا؟ یه مثال‌هایی میزدن، مثال‌ها رو تطبیق میکردن با احکام شرعیه، میگفتن که مولا زندانه و می دانید که این کار داره، می دانید این یه حوائجی داره و شما می توانی حوائجی رو بر بیاری ولو احتیاط کنی بری اونجا که زندانه بهش بگی کار داری یا نداری، و بخوای با قاعده قبح عقاب بلا بیان بیای جلو، وقتی که از دقالهشون از زندان اومد بیرون تو سرت میزنه، تو میدونستی من یه حوائجی دارم، چرا نیمدی، چرا احتیاط نکردی، چرا نیمدی به من بگی. یه مثال. یه مثال دیگر می فرمودن اگر یه نامه ای مولا به شما نوشته باشن، اما این نامه گم شده باشن و شما احتمال می دید در این نامه یه احکامی باشین، حالا بخوای بگی قانون دفع ضرر این قاعده قبح عقاب بلا بیان مسلم اینجاها جاری نیست، بلکه عقل ما میگه باید احتیاط بکنیم، عقل ما میگه اون چه به نظرت میرسه که در این نامه هست باید احتیاط بکنیم. اینم پس قاعده دفع ضرر محتمل، حالا ایشون دفع ضرر محتمل رو نمیگفتن، قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری نیست، بلکه قانون دفع ضرر محتمل جاریه. اینم مثال دوم. مثال سوم میزدن این که اگر مانع در کار باشیم، گفتن مولا در میان مردم نشسته نمیتونه حرف بزنه و شما میدونی این یه حوائجی داره، شما میدونی این یه حرفایی داره اما نمیتونه بزنه، لمانعه. وقتی مانع در کار باشه بنابراین شما با عقلتون میگه باید احتیاط بکنین، و این که بخوای رفع مالای علمون جاری کنی، بخوای قاعده این که اگر بیان نکنه عقاب نداره، گفتن نه. و ایشون پافشاری داشتند این که این قاعده قبح عقاب بلا بیان مختص یه موارد خاصیه که مربوط به این جاها نیست، و تطبیق میکردن. میفرمودن که خب در احکام اینجوریه، مثل اون نامه خیلی از احکام را گفتن اما به ما نرسیده، مثل اون نامه که گم شده به شما نرسیده، خیلی از احکامم گفته شده شما میدونی این احکام به ما نرسیده. در اون اصول اربعه معه بوده، در اون کتابهایی که در محل کتابخانه محل کوخ که سنی ها آتش زدن نابود کردن، در اون جاها بوده و به ما نرسیده. همونطور که اونجا باید احتیاط کرد، اینجا هم باید احتیاط کرد. مگر این که ایشون گفتن رفع مالای علمون رو برش یه اطلاق درست بکنیم، اما قاعده قبح عقاب بلا بیان رو نمیشه. باز مثال میزدن، میگفتن که خب ائمه طاهرین علیهم السلام محصور بودن، نمیتونستن حرفشون رو بزنن، میخواستن بزنن نمیشده، نمیذاشتن. و وقتی مثل همونست که مولا زندان باشه و میدونید حوائج داره، حالا که میدونید حوائج داره بنابراین نعرید با رفع مالای علمون بخواد بیاد جلون، مسلم عقلا میگن باید تفحص کنی، باید بری ببینی این چیز میخواد یا نمیخواد. برای اون مثال سوم مانعم میفرمودن این روایات ما خیلیش تقییتا صادر شده یا نگفتش تقییه بوده، و خیلی از احکام رعیمه طاهره نگفتن لمانعه برای تقییه، یا این که یه جوری گفتن با معارض گفتن نحن نلغی الخلاف بینکم حفظا لدمائکم، مانع در کار بوده. و این مانع در کار بوده مثل همونه که در جلسه نشسته نمیتونه حرفشو بزنه، نمیتونه امر و نهی به شما بکنه، چجور باید احتیاط بکنید؟ اینجا هم باید عقل ما میگه باید احتیاط بکنیم. این خلاصه حرف آقای داماده. من یادم نمیره دو سه مرتبه ایشون در اصول، یه دور اصول من پیش ایشون بودم، خیلی اصول منقح خوبی بود انصافا. اونجا ای رو میفرمودن، بعدم تو فقه من 13-14 سال فقه ایشون رفتم. انصافا آدم متققی بود و علاوه بر این که دیگه رسیده بود به اونجا، علاوه بر این که ما استاد و شاگرد بودیم و من حسابی ادب رو مراعات میکردم، اما با هم رفیقم بودیم، ازا من خوب میتونستم با ایشون حرف بزنم. و راجع به این قاعده عقوب عقاب بلا بیان، 2-3 مرتبه من با ایشون حرف زدم، اما ایشون حرفای مرا نمیپذیرفتند و میگفتن نه همینه که گفتن. حالا من به ایشون چی میگفتم؟ گفتم آقا همه این حرفای شما بر میگرده به این که اگر مانعی در کار باشد برا گفتم و بدانی مانع هم، یا این که تفحص نکرده بخواییم براعت جاری بکنیم، و یا این که یه جایی ببینیم که ائمه طاهرین یا مولا میخواسته چیز بگه و نتونسته، برمیگرده به این که عدم وصول قبل تفحص یا عدم علم لمانعین قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری نیست. خب ما هم میگیم ازا هی مرتب ای را ما اصرار کردیم، هم در قرآنش هم در روایاتش، هم راجع به این قاعده قبح عقاب بلا بیان اصرار داریم، این که این قاعده قبح عقاب بلا بیان مربوط به موضوعات که نی، مربوط به احکامه. یعنی یک مجتهد جامع الشرایط میخواد استنباط بکند حکمی را، استنباط به این معنا که میخواد ببینه مثلا جلسه استراحت واجب است یا نه، این مجتهد چه باید بکنه؟ اول باید اقوال را ببینه، زمینه درست بشه. حتی به قول استاد بزرگوار ما آقای بروجردی اصرار داشتن این که بدون اقوال عام دیدن استنباط کوتاهه، باید زمینه درست بشه. بعد از اون که زمینه رو درست کردم، باید ببینم دلیل چی؟ قرآن چه دلالت داره؟ باید ببینم نقل اقوال اصحاب چه در مسئله گفتن؟ باید ببینم روایات اهل بیت چه دلالت داره؟ حالا در همین روایات اهل بیت اگر احتمال تقیه بدم، خب حجت نیست. اگر این که در تعارضی باشه و تعارضا اون تقیه رو این استفامش بکنه، ولی اگر راستی احتمال اغلایی بدیم برای تقیه، خب دیگه به روایت نمیشه عمل کرد. اگر تفحص نکنم به روایت نمیشه عمل کرد. و اگه اختلاف باشه به روایت نمیشه عمل کرد. فرض ما اونجاست، اختلاف نیست، تقیه نیست و تفحص هم هست، بعد از اون قاعده قبح عقاب بلا بیان به ما میگه که اگه باشه دیگه مولا حق ندارد بگه چرا، دیگه مولا نمیتونه باز خاص حکمشو بکند، چه واجب باشد چه حرام باشد. و این مثالهای شما ربطی به این حرف ما نداره، مثال های آقای داماد همش مثال های خوبیه، شکی نی. مثال های خوب به این معنا که تفحص نکرده ما بخواییم رفع مالای علمون جاری کنیم، قاعده قفه قاب بلا بیان جاری کنیم، جایز نی. معلوم اگه مانع در کار باشه و بدونم مانع در کاره رفع مالای علمون قاعده قفه قاب بلا بیان جاری نی. مسلمه. اگر بدونیم که گفته برای تقیه یا تعارضی باشد، احتمال قوی در باب تقیه باشد، این حجت نیست. ما همه اینها را باید بذاریم کنار. بعد از اون که مانع میدونیم نیست، بعد از اون که تفحص خودمون را کردیم و بعد از اون که می دانیم احکامشون برای اینش که به ما چیز بفهمونند، اون وقت گردش می کنم چیزی نمی یابم، چه عدم وصول باشد چه عدم علم. عدم وصول یعنی به من نرسیده، عدم علم معناش اینش که نه گفتن به من نرسیده. می گویم فرق دیگه نمی کنه. عدم وصول باشد یا عدم علم باشد، عقل ما میگه مولا حق مؤاخذه کردن نداره. چنانچه خودشون هم میگن رفع مالای علمون، عقل ما هم میگه دیگه این قاعده قفه قاب بلا بیان، این بلا بیان اهم است از این که به من نرسیده باشد یا این که بیان نکرده باشم. بیان نکرده باشم جلسه قبل می گفتم گاهی بیان نمی کنن برای این که مانعی در کاره، و الا احکام که همش بیان شده. اما صلاح در این بوده که احکام مثلا امام صادق سلام الله علیه به همین اندازه گفتن دیگه ما بقیش برسد در زمان امام زمانو و یه دریا از علم آقا امام زمان بگن. حالا الان بلا این که مصلحت در تأخیر بوده، یعنی عدم وصوله، اما بازم همین که نگفتند ما هم تفحص کردیم نیافتیم، عقل ما میگه بازخواست موقوف، یعنی عقاب دیگه نه، چه واجب واقعی باشد چه حرمت واقعی. چرا؟ برای اینی که خب الان من چیزی ندارم، احتمال قوی میده چیز ندارم، برای خاطر این باشد که سکت الله هم یا ائمه طاهرین علیهم السلام ازش ساکت شدن برای اینکه زمینه برای گفتن نبوده. رفع مالای علمون قاعده قبح عقاب بلا بیان. لذا این شت و مثالی که ایشون می زدند که این شت و مثال بر می گرده به این که ائمه طاهرین علیهم السلام گاهی نگفتن، چرا؟ مصلحت نبوده. گاهی گفتند به من نرسیده، نگذاشتن به من برسه. گاهی هم گفتن اما تقیتن گفتن، و اون قواعد تقیه میدانم تقیه است، اگر اون قواعدم نباشد میدونم تقیه نی. بالاخره اونجا که احتمال قوی در تقیه باشه. خب این سه قسمه، این سه قسم هر سه قاعده قبح عقاب بلا بیان داره، چنانچه رفع مالای علمون داره. و اگر من عمل رو نیارم به قاعده رفع مالای علمون، نمیشد اسلام مرا مؤاخذه بکنه چرا احتیاط نکردی. بله میتواند اسلام بگه خوب احتیاط بکنی، و اما بخواد بازخواست بکنه قاعده قبح عقاب بلا بیان میگه نه، چرا نه؟ میگه که اگر این مقصر باشد عقاب داره، اما مجتهد اینجوری قاصره، مقصر که نیست. یعنی ماها خب معلومه این رساله که می نویسیم رو هر مسئله شم قسم حضرت عباس می خوریم، یقینم داریم، اما آیا مطابق واقعه یا نه؟ خب خیلیش مطابق واقعه نیم، ولی ما جهل مقصر نیست، جهلمون جهل قصوری، جهل مرکبه. ما یقین داریم واقع همینه، لذا همین که مرحوم علامه میگن خیلی خوبیه، حرف خوبیه، هازا ما ادا الیه زنی و کل ما ادا الیه زنی فهو حکم الله جزمن. توشم حسن حضرت عباس میخوره فهو حکم الله. و ولو این که طریق زنیست، اما منافات نداره که استنباط من قطعی باشه، اما این استنباط من قطعیست خیلی جاها جهل مرکبه، جهل مرکب مسلم انسان معذوره. از جهل مقصر آیا معذوره یا نه اون اختلافه، و اما در جهل قصوری من جمله جهل مرکبی که ما طلبه ها داریم مثل اونجاست که اون چهار قسم جهل قصوری، مثل اونجاست که اصلا دسترسی ندارن. و ما نهنفی ولا جهل مرکب، جهل مرکب مسلم از آقای داماد هم قبول داشتن جهل مرکب معذوره، جاهل به جهل مرکب معذوره. گفتیم این جهل مرکبه واقعا نیورده، مولا یا رفعیت میکنه از واقع یا تقبل میکنه ناقص و به جای کامل، بالاخره عقاب نمیتونه بکنه. و این که عقاب نمیتونه بکنه یعنی قاعده قبح عقاب بلا بیان. خلاصه حرف آقای داماد و اون که من به ایشون میگفتم، اما این دو سه مطلبی که ایشون مثال میزدن باز قبول نمیکردن و میفرمودن قاعده قبح عقاب بلا بیان نداریم. مرحوم حاج آقا رضای همدانی تو کتاب صلاتشون، آقای داماد میگفتن ایشون هم درک کرده بودن این حرف را، لذا قاعده قبح عقاب بلا بیان برش گردوندن به این که ما را اگر راهی نداشته باشیم به احکام، اون وقت قاعده قبح عقاب بلا بیان داریم. و ایشون میگفتن ببین، ایشون هم میگن قاعده قبح عقاب بلا بیان نداریم، بردندش اونجاهایی که راهی نباشد به رسیدن واقع. ولی اینها دیگه لفظ عوض کردنه. اون کسی هم که قاعده قبح عقاب بلا بیان همی رو میگه، اون کسی هم که میگه راهی به واقع نداریم همون قاعده قبح عقاب بلا بیانه دیگه. یا مثلا مرحوم ناینی میفرماین اونجا که مقصر نباشه، باز همینه، برمیگرده به این که جاهل قاصر معذوره. کی معذوره جاهل قاصر؟ در اون وقتی که تفحصشو بکنه، در اون وقتی که تقصیری براش نباشه معذوره. قاعده قبح عقاب بلا بیان هم همینه، الفاظ را زیر و رو کردن، عوض کردن نمیتونه حرف آقای داماد درست بکنه. فتلخص مما ذکرنا این که قاعده قبح عقاب بلا بیان درسته، اون ایراد مرحوم شیخ که نقل کردن وارد نیست، ایراد آقای داماد هم وارد نیست، تغییر لفظم نمیتونه قاعده قبح اعراب بلا بیان را اشکال بش وارد بکنه. حالا چون که بحث مشکله یه مقداری روش فکر بکنید، اگر فکرتون به جایی رسید، له آقای داماد، نه علیه، علیه گفتیم که راستی حرف آقای داماد رو درست کنیم، اگر چیزی به فکرتون رسید بگید تا فردا تکرار کنم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.